حضرت سلام الله علیها باردار بود، آمد نزدیک خانه خدا، مادرم گفت من اونجا بودم. حضرت سجاد داشت با ولد تماشا میکرد، میشنید. گفت فاطمه بنت اسد آمد کنار خانه خدا، وارد خانه شد. همه دویدن رفتن ابو طالب رو خبر کردن. بعد از مدتی فاطمه بنت اسد از داخل خانه خدا آمد بیرون. پیغمبر که اون موقع هنوز نبوتش رو اعلام نکرده بود دیگه، با حضرت ابو طالب اومدن. امیرالمومنین چشمای مبارکش رو بسته بود. ابو طالب این کودکی که به ظاهر کودک شیخ عالم وجوده، معلم انبیاس، رو داد دست پیغمبر. تا داد دست پیغمبر چشماشو باز کرد. بعد اون خانم گفت پیغمبر حمله الی بیت ابی طالب، پیغمبر بچه رو در بغل گرفت تا خانه ابو طالب برد. جمله که به اینجا رسید، امام سجاد علیه السلام فرمود زیباتر از این سخن من نشنیده بودم، به وجد اومدم. این غربیای بیچاره این همه فیلم میسازن، اسطوره و نمیدونم منجی و آرماگدون و فلان معرفی میکنن، یه دونه از اینا واقعی نی، همش توهمیه که الگو معرفی کنن. خدا به ما یک امیرالمومنینی داده که از توهم اینا بالاتره، یک شخص حقیقی، یه آدمی که از گوشت و پوست بود، رو دو پا راه میرفت، ولی با اینا قابل قیاس نیست، با اینا قابل قیاس نیست. حالا یک شعرز میکنم و شما رو به خدا میسپرم. خدا انشاءالله به همه ما طلبه و غیر طلبه توفیق بده با بیان، با بازنشر، با اطعام این قدیر پیش رو تبلیغمون رو برای امیرالمومنین صدیق طاهره از ما قبول کنیم. شهدا رو نیت کنیم، هر کس یه شهید چند شهید رو در این تبلیغش نیت کنه، شهدا رو شریک کنه، انشاءالله شهدا هم که عند ربهم یرزقونن ما رو یاد کنن محضر رب الارباب، ما هم انشاءالله عاقبت به خیر و شهید را حضرت حجت بشیم. امیرالمومنین صلوات الله علیه عظمتش فوق تصور و فوق تخیله، از توهم دیگران بزرگتره. قصه های حضرت که واقعیه از تخیلات اینا که فیلم میسازن راجع به شخصیت هاشون بالاتره. حالا من یک شو عرض میکنم، امید دارم اینی که عرض میکنم مورد توجه صدیقه طاهره قرار بگیره. امیرالمومنین صلوات الله علیه رو خدا عمدن بیمار کرد تا کسانی که بارها در جنگ ها فرار کرده بودن ولی مدعی بودن، یه فرصت دوباره فراهم بشه خودشون رو نشون بدن. پیغمبر فرمود خب فلانی فلانی تو کی اینا، لشکر رو جمع کنید، پرچم رو بست، برید خیبر. اینا رفتن نزدیک خیبر، هنوز مرحب یهودی بیرون نیومده، فرمانده سربازانشو میترسون، سربازا فرمانده رو همه با هم در رفتن، تاریخ هم ثبت کرده. وقتی شکست خوردن، پرچم توحید و زمین زدن، در رفتن، پیغمبر تا صبح از قصه، از غیرتش خوابش نبرد که پرچم توحید و اینا زدن زمین. فرمود فردا پرچم رو به یه مرد میدم، لاعطین رایت قدن رجلن. سید مرتضی میفرماد وقتی میگه فردا پرچم رو به یه مرد میدم، یعنی در این صفت گروه های امروز و دیروز کم داشتن. فردا پرچم رو به یه مرد میدم که یه ویژگی دیگه هم داره، یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، عاشق خدا و رسوله، خدا و رسولم رو دوست دارن. کرارن غیر فرارن، این دیگه فرار نمی کنه، بلکه این سفدره، کراره، چیزی مقابلش نمی تونه حائل و سپر و مانع بشه، رادع بشه. فردا که شد، در صحیح بخاری ملاحظه کنید، بعضی از خلفا گفتن ما تا صبح دلمون میخواست نکنه اسم ما رو فردا ببره، در آرزوی این موندیم تا صبح. صبح پیغمبر فرمود که علی رو خبر کنید. امیرالمومنین رو زیر بغلهاش و سلمان و اینها گرفته بودن، بیمار بود. پیغمبر اکرم دست به چشمای مبارک امیرالمومنین گذاشت، به برکت دعا و آب دهان مبارک پیغمبر چشمان حضرت شفا گرفت. پرچم رو به دست امیرالمومنین بست، امیرالمومنین وارد میدان شد. حالا این امیرالمومنین نگاه کنین، یه وقتی میگیم یه آدمی شجاع قدر قدرته، این عجیبه که یه قدر قدرت اینقدر مهربانه. معمولا به خاطر غیرت در دفاع از پیغمبر باید الان بره لطوپار کنه، ولی امیرالمومنین اینطور نیست. امیرالمومنین دنبال هدایته. در کتب آسمانی یهودیان این بود که ما قلعه که داریم، این قلعه ها اون موقع منجنیق نرفته بود هنوز عربستان، نمیتونستن خراب کنن قلعه ها رو، میگفتن ما رو محاصره کنن مشکل آب و غذا پیدا میکنن بر میگردن، بالاخره چند وقت میتونن لشکر رو بیارن؟ دژهای اینا، قلعه های اینا نفوذناپذیر بود. گفتن فقط یه نفر میتونه ما رو نابود کنه و اونم هداره، با حجیمی هدار. این در کتبشون آمده بود که هدار اینها رو شکست میده. حالا هدار کیه نمیدونیم. حضرت وقتی رفت مقابل خیبر که قرار گرفت، پهلوان خیبر مرحب اومد بیرون، گفت انا الذی سمتن امی مرحب، من مادرم اسمم مرحب گذاشت. اینجا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود انا الذی سمتن امی حیدره هدار ورقام آجام و لیسون قصوره، من اون شیریم که شکار شیر میکنم. این اسم هدار رو که شنیدن فرمود من مادرم اسمم حیدره، همون هدار اونا. اینا تو ذهنشون اومد نکنه داره بلوف میزنه، گنده میگه مثلا، نکنه این هداره. و معلوم میشه اگه هدار باشه یه ویژگی باید داشته باشه، نکنه هداره. چرا این کارو کرد؟ خواست بفهمن اگر هداره فرار کنن کشته نشن بلکه اسلام بیارن. امیرالمومنین قدرت نماییش برای تبختر نیست، برای هدایته. فرمود انا الذی سمتن امی حیدره ورقام آجام و لیسون قصوره، رسید به مرحب، مرحب افتاد. از زدن مرحب ادهی گفتن مثل این که ممکنه هدار باشه. جلو رفت، در قلعه رو از جا کند. در قلعه رو که از جا کند یقین کردن که این یه آدم عادی نیست. خودش هم فرمود والله ما قلعت و باب خیبرن به قوت جسدانیه، با دست و گوشت و پوست که این در قلعه به این هیکلی که 40 نفر تکون نمیتونن بدن نمیشه تکون داد، که این قوت روحانیه، این قوت الهیه، این بازوان یداللهیه، یدالله فوق ایدیهم. در قلعه رو که کند اینا جرأت جنگ پیدا نکردن، یا تسلیم شدن یا فرار کردن. ابراز قدرتش برای هدایتشه. رضا من کلام آخرم باشه، به قول ابن ابی الحدید میگه یا قالع الباب الذی انهزهی، یا قالع الباب الذی انهزهی اجزت اکفن اربعون و اربعو، ای کسی که 40 و چند نفر در رو نتونستن تکون بدن تو در رو از ریشه کندی. خدایا این خیبر شکن که در قلعه کفار رو کند، دنیا خواهی دوری از امام زمان رو هم از ریشه از دل ما بر بکن. به دست پرتوان خیبر شکن مسئولین ما که خدمت میکنن صادقانه، اونهایی که صادقانه خدمت میکنن یاری بفرما. به دست پرتوان خیبر شکن هر کس خیانت میکنه، هر کس ناکار آمده، هر کس دنبال جیبشه، هر کس دنبال حزبشه، به مردم بی توجهه، به محرومان بی توجهه، نابود بفرما. رهبر معظم انقلاب رو، سایه‌شون رو تا ظهور حضرت حجت بر سر ما مستدام بدار. به ید الله دست مبارک خیبر شکن دستان ما رو در کمک به امام زمان، زبان ما رو در گفتن از امام زمان و دین، عمل ما رو در روشنگری در راه اهداف الهی امام زمان یاری بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین کاشانی
با موضوع قدیری خانی امام سجاد علیه السلام در کاخ یزید. ساعت 13 امروز بر بال سخن برای شما گرامیان تکرارش پخش خواهد شد. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم با ادامه بخش سوم برنامه ها. سلامی عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و بزرگواری که همینک رادیو رو روشن کردید و به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید. انشاءالله تا شش بامداد همراه شما با افتخار خواهیم بود. برنامه های مختلفی رو در ادامه تقدیم خواهیم کرد که انشاءالله مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. درود میفرستیم به روح مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. اندیشه آفتاب رو تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم که اختصاص داره به تبیین عرفان ادبی امام خمینی رحمت الله علیه که در این مورد حجت الاسلام صاحبی صحبت خواهند کرد. 15:30 امروز هم برنامه اندیشه آفتاب برای شما تکرار خواهد شد. دعوت میکنم بشنوید.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حوزه دانش هایی چون اخلاق، کلام، فلسفه، عرفان و تفسیر با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی که در همین آغاز برنامه خدمت جناب استاد صاحبی سلام عرض میکنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی ممنون جناب استاد. ما خب بعد از ورود به مباحث عرفانی و تحلیل دیدگاهی از امام در عرصه مباحث عرفانی، تقسیم بندی رو داشتیم که عرفان به سه حوزه ادبی، عرفان نظری و عملی تقسیم میشه. البته با توجه به وقت و اقتضای برنامه به مسائلی از حوزه های عرفان عملی و عرفان نظری اشاره کردیم. در باب عرفان نظری داشتیم بحث میکردیم، بحث وحدت وجود و انسان کامل به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه عرفان نظری رو مورد بحث قرار دادیم. تیه چند برنامه اخیر که ورود پیدا کردیم به بحث انسان کامل، از اهمیت انسان کامل در عرفان بحث کردیم و اینکه دغدغه جدی عرفای مسلمان مسئله انسان کامل بوده و به دنبال تبیین جایگاه انسان کامل. البته خب بحث انسان کامل با واژگان خاصی در ادبیات عرفانی مطرح میشه، گاهی با همین واژه انسان کامل که آثاری هم در همین زمینه با همین عنوان نوشته شده، گاهی به عنوان حجت خدا، قطب عالم و عناوینی چون کامل مکمل، حق مطلوب، عقل اول، قطب الاخطاب که ناظر به بحث انسان کامل. حضرت امام خب به تبیین مباحث عرفانی در آثار متعدد خودشون میپردازند، به خصوص در باب انسان کامل در آثاری چون مصباح الهدایه و سر الصلات بحث بسیار خوبی دارند. برهانهایی در باب انسان کامل معمولا سوی عرفا مطرح میشه. حضرت امام دو برهان رو برای انسان کامل و ضرورت انسان کامل برمی‌شمارن و مطرح میکنن که تقریبا با تقریری متفاوت از تقریرهایی که در ادبیات عرفانی از سوی عرفا مطرح شده میبینیم حضرت امام این بحث رو مطرح میکنن. یکی از بحث‌های بسیار جدی و مهمی که در برنامه قبل جناب استاد صاحبی به اون اشاره کردن، بحث آفرینش انسان بر صورت الهی بوده که ناظر به همین بحث انسان شناسی عرفانی و مسئله انسان کامل چالش هایی را در بین متفکرین اسلامی درست کرده، حال چه در تایید چه در رد، و به خصوص در باب اصل روایتی که در این زمینه وجود داره نکاتی را برخی ها به عنوان نکات رد و نفی مطرح کردن. حضرت امام خب ضمن پاسخ به این نگاه هایی که ناظر به این روایت مطرح میشه. خب علاوه بر این که اصل روایت رو تحلیل میکنن، با فرض این که این روایت هم اگر جهت سندی مشکل داشته باشه، اما روایاتی دیگر که با بار محتوایی شبیه به همین روایت در نصوص روایی ما وجود داره، اثبات کننده همین مسئله است که جناب استاد صاحبی تبیین اون رو در برنامه قبل مورد اشاره قرار دادن. ویژگی های انسان کامل که یکی از بحثایی است که در ادبیات عرفانی وجود داره، واسطه فیض بودن، مشتمل بر دو قوس صعود و نزول بودن، اعتدال تام، وصول به مرتبه احدیت، تعلیم فرشتگان و مسائل اینچنینی از مباحثی بود که به شکل فشرده در برنامه قبل اشاره کردیم. تبیین هر کدام از اینا فرصت مستقل نمی‌طلبه که از مجال برنامه ما خارجه، و به همین میزان جناب استاد صاحبی در برنامه قبل اشاره کردن و علی ظاهر باید بحث عرفان نظری تموم شده باشه، وارد بحث عرفان ادبی باید بشیم. جناب استاد صاحبی در خدمت شما هستیم.
بله، عرفا از همون آغاز اهل تصوف از انواع مختلف شعر برای بیان مطالب خودشون بهره گرفتن و بخش قابل توجه از تعریفات آقایون اهل معرفت برمیگره به اون بیان تجربه های عرفانی و مکاشفات شخصیشون. این تجربه های عرفانی به ایجاد یک زبان خاصی منجر شد که در اثر پیوند انسان با عالم معنا و جهان برتر رخ داد. به خاطر اینکه عارف برای وصف مسائل فراجهانی و فرای عقل و فرای مادی به زبان رمز، تمثیل، شعر و اصطلاحات خاصی روی میاره تا اون شهودات خودش رو به زبان بیان کنه. رمز و اون نمادگرایی موجود در این مکاشفات به دلیل تنگی عبارات، الفاظ، واژگان خاص عرفانی به شکل عرفان ادبی، به شکل تمثیل، به شکل رمز در اومد. لذا برخی متون عرفانی به قدری از ارزش ادبی برخورداره که سبب پیدایش نوع خاصی از عرفان به نام عرفان ادبی شد. عرفان ادبی به عنوان یه ساحتی ویژه از عرفان اسلامی دارای زبان متمایز از دیگر ساحت‌های عرفانیه. لذا اهتمام اصحاب شهود و عرفا به شرح اشعار و الفاظ عاشقانه خودشون بیش از هر چیز بیانگر این مطلبه که مقصود اصلی از این اشعار و الفاظ به ظهور رسوندن اون حقایقیه که یا اون احوالات باطنیه که اینا شهود کردن که در قالب شعر و الفاظ شعر بیانش کردن. لذا هدف اصلی عرفان ادبی بیان و انتقال احساسات عارفان است و روشنه که احساسات شهودی جدای از معارف و علوم شهودی نیست. عارف در هر شهودی پیرامون اون کشفی که یک حقیقت روحانی الهیه براش اتفاق میفته، با توجه به اون عواطفش و احساساتی که داره میخواد اون رو تبیین کنه، میخواد اون رو روشن کنه. لذا معرفت و احساس در ارتباط با همدیگه حال و مقام عارف رو تشکیل میده. لذا عارف برای بیان شمه از درون خودش که داره میگذره، حالاتی که در خودش داره، به یه گونه عمل میکنه که احساسات و اون عواطف پیرامونی شهود منتقل بشه. در ضمن این انتقال هم یه معارفی، یه حقایقی رو در گزارشات این عارف، حالا به شکل شعر، به شکل بیان الفاظ میبینیم این حالات. خب ریشه عرفان ادبی در تاریخ عرفا از قرن چهارم پنجم به شکل مثلا مجالس سماع، وعظ، وعظ صوفیانه و ایجاد، به خاطر ایجاد اون وجد و ترب و اینا اتفاق افتاد. لذا این اشعار تو اون زمان ضروری بود به شکل. خب اینو ما میبینیم در اکثر عرفای قدر مثل ابن عربی، کاشانی، قیصری، اکثرا در لایه کتاباشون اشعار اول عربی هم داشتن، یه نحوی خواستن اون شهودات خودشون از طریق اشعار بیان کنن. امام هم علی الله مقام شریف به عرفان ادبی توجه داشته و معتقده که همینطوری که فلسفه یه زبان خاصی داره و یه حالت خاصی داره، عرفان ادبی هم یه زبان و یک اصطلاح خاصی داره. امام در دیوان خودش مطالب بسیار بلند عرفانی رو در قالب اشعار بیان کرده. اشعار امام بیشتر مربوط به محبت و حب بوده و از یک تراوت و یک حلاوت خاصی برخورداره. البته غزلیات امام که ما در ادامه توضیح خواهیم داد، حامل یک سری معانی عرفانی و اخلاقیه و گاه در قالب مناجات و حالات شخصی و تجربه های امام تو این اشعار داره خودش نشون میده و اشعار امام لبریز از احساس و موهبت الهی و جوشش بوده، لذا با کوشش و تمهید مقدمات نبوده بلکه افاضه بوده. این مطلبیست که باید ابتدا هم بشه اشاره بشه.
این که فرمایید افاضه جمعه ببخشید من همینجا این سوال بپرسم، خب چون اصطلاحات خاصی هست اینجوری نشون میده اینو مثلا چجوری در حالت عادی، یعنی با کسی که مسیر عرفان آشناس میتونه این رو متوجه بشه دیگه، ولی خب مثلا در باب اشعار حافظ همه میگن که نوعی رندی شاید همراه باشه که اگر کسی اهل عرفان نباشه معانی خاص خودش رو هم که ناظر به عرفان نباشه میتونه از این اشعار برداشت کنه. این نوع نگاه معمولا در اشعار عرفانی مطرح است. البته خب ناظر به برخی از اشعار دیگه اینقدر صراحت وجود داره، مثلا در باب اشعار مرحوم شبستری چنین چیزی رو نمیگه، ولی برخی از اشعار به جهت دو پهلو بودن میبینیم خب برخی استفاده های عمیق عرفانی از اون میکنن، برخی خب جانب برعکسش رو میگیرن و روی کرده مقابل رو ازش استفاده میکنه. این که میفرمایید خب این محبت الهی و جوشش خودش رو در قالب فیض نشون میده، چجوری تو اشعار میشه این رو تشخیص
داد؟ حالا ما در ادامه خواهیم گفت که امام خودش به صراحت میگه من نه شاعرم و نه شغلم شاعریه و این ذوقی بوده که امام گاهی اوقات براش افاضه میشه و لایه رو کاغذی مینوشه، بعدن جمع شده شد دیوان اشعار امام. نشون میده امام ذوق داشته. ذوقم هویس از عالم بالا افاضه میشه، اکتسابی نیست. الان همینطوره، کسی که شعر میگه یا از قوه خیالش میگیره یا به مدد افاضات الهی. شعری که امام و امثال عرفا دارن نوعا قوه خیال نیست، افاضه است که از عالم بالاست. حالا ما برای اینکه روشن کنیم جایگاه عرفان ادبی امام رو و جایگاه دیوان اشعار امام رو در این بستر تاریخ، ابتدا بپردازیم به جایگاه شعر در مکتب اصفهان و تهران.
بله.
توجه به ادبیات عرفانی که ریشه چندین ساله داره در میان حکمای شیعه خیلی جایگاه داشته. در عصر صفوی هم نوعی شعر عرفانی در مکتب اصفهان پدید اومد که ادامهش در مکتب تهران رخ داد. اشعار شیخ بایی، اشعار میرداماد. خب بله. میرداماد با تخلص اشراق اومد وارد شعر شد و یک نقطه عطفی در مسیر شگیری این شعر در مکتب اصفهان ایجاد کرد. این جریان در نسل‌های بعد از حکمای مکتب تهران ادامه پیدا کرد تا رسید به حکمای مکتب اصفهان و تهران. یعنی جریان ادامه داشت، از اصفهان منتقل شد به مکتب تهران. حالا حکما و عرفای زیادی در مسیر حرکت اشعار رو توی این زمینه نوشتند، مثل مرحوم مولا هادی سبزواری که با تخلص اسرار یا دیوانی داره، یا برسیم به مکتب تهران آقا مرزا قمشه‌ای علی الله مقامش، ایشون هم با تخلص صحبا شعر گفت. نسل بعد از آقا مرزا قمشه‌ای هم این ذوق خودشون آزمودن و شعر گفتن، مثل میرزا سید محمد لاریجانی، حکیم صفای اصفهانی، حکیم میرزا جهانگیر قشقایی و تا امام. این بستر شعر بود به عنوان یکی از خصیصه های مکتب تهران. خب آقا مرزا قمشه‌ای و علی مدرس و میرزا ابوالحسن جلوه، اینا هر سه‌تاشون هم شاعر بودن. مثلا خود آقای جلوه تخلص به تجلی داشت. ما میبینیم این دیوان اشعار در مکتب تهران شامل قصیده، غزلیات عرفانی و حکمی، مثنوی های نغمه الهی، نغمه های عاشقانه، خیلی در این دیوان اشعار تهران موج میزنه. و خب تا زمان امام که به عنوان آخرین فرد سلسله ابن عربی اشعار عارفانه قدری داره، خیلی زیبا و بلند. در اشعار حکما و عرفای تهران واژگان و اصطلاحات عرفانی مثل تجلی، وحدت، کسرت، فنا فراوان دیده میشه. انس این حکمای تهران با این مفاهیم و اندیشه های عرفانی اینطور بود که وارد در عواطف و احساساتشون شده بود، لذا از ذهن به زبان منتقل میشد. همین مسئله نشون میده که بسیاری از این حکما و عرفای تهران با این مباحث زندگی کردن و حتی اونها رو تجربه کردن، تجربه شهودی بعد پیاده کردن. لذا توجه به شعرهای بزرگ ادب فارسی به ویژه سعدی، حافظ، مولوی از ویژگی‌های مکتب تهران.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی در باب دیدگاه عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه در برنامه اندیشه افتاد بحث عرفان ادبی رو محور بحث قرار دادیم که انشاءالله تا لحظات دیگر ادامه این مباحث رو از زبان جناب استاد صاحبی تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
خب جناب استاد، در باب عرفان ادبی داشتیم بحث میکردیم، جایگاه عرفان ادبی در مکتب اصفهان و تهران که چقدر در این مسیر میبینیم به اشعار عرفانی توجه میشه و ادبیات عرفانی مثل تجلی، وحدت، کثرت و فنا در ادبیات عرفانی مکتب تهران فراوان قابل مشاهده کردن. افرادی رو اسم آوردید مثل محمد رضا قمشه یا سید محمد لاریجانی، میرزا ابوالحسن جلوه که در این راستا اشعار بلندی دارن تا نهایتاً به حضرت امام میرسه. ببینیم توی مسیر ادبیات عرفانی چجوری وارد شعر و مسیر شعر میشه. فقط همین نکته قسمت قبلی برنامه میخواستم بپرسم، الزاماً شعر یا با نثر ادبی همین مسیر
ادبی هم هست؟ بله،
پس نثر هم داریم.
بله، ببینید این امثال امام علی الله مقام شریف وقتی داره مطالعات عرفانی خودش رو در مکتب تهران انجام میده، در کنار خوندن تعلیقات مثلا آقا مرزا قمشه‌ای یا تعلیقات دیگر بزرگان یا شروحی که بعضی از عرفا مثل قیصری، مثل کاشانی، مثل فناری دادن، در کنارش خود ابن عربی در کنارش مطالب میبینیم اشعاری نوشته شدن مثل عرفا، مثلا این شعر معروفی که عالم خیال اون فی خیال، مثلا این به شعر عربی ابن عربی داره برداشت، امام این شعر رو پذیرفته، این اشعار شکل، یعنی بعضی از شعرهای امام نوعا از دل خود آثار عرفا در میاد. این سبب میشه که کسی که در این مکتب عرفانی ابن عربی تا مکتب تهران در این مطالعات رو انجام میده، اشعار ما تو خود ملا صدرا هم میبینیم که اشعار زیادی داره، مثلا یه مثنوی صدرایی چاپ شده اخیرا، اشعار ها رو بدن نوعا قلم فلسفی، اشعار جناب صدرا فلسفی نه ذوق عرفانی به خلاف اشعار امام. این خودش سبب میشه که اون شخصی که در مسیر عرفان و مباحث فلسفی هست یه جوششی درش ابتداعا ایجاد بشه خوندن همین کتاب ها. بعد کم کم دست به قلم میشه و خودش شعر میمیسه. به این شکل بوده همین افراد. امام هم جز همین افراده، یعنی در کنار اینکه اشعار عرفانی محض رو فهمیده، امام کم کم این اشعار رو از اشعار نظری میاره تو اشعار عملی، مثل عرفان عملی اشعار که راجب تصوفه، راجب دراویشه، راجب رنده، راجب صوفیه، اشعار خیلی بلندی امام در قالب شعر میگه و میگه خطای شخصی که شعر میگه ولیکن ریاکار چیه. این هر باری که الان میخوام بهشون اشاره کنیم در شعر امام، کلا یه دورنمای امام میخوام از دیوان اشعار امام بگیم، در شعر امام میتونیم آرمان عرفانی او رو پیدا کنیم و موضع‌گیری که امام در دیوان اشعارش نسبت به اهل تصوف داره. مهمترین شخصیت های غزل امام نگاه میکنیم چند چیزه، عبارت از شیخ، عالم، خطیب، مدرس، حکیم، مربی، فیلسوف، زاهد، شیخ محراب، صوفی، درویش، شیخ خرقه‌پوش، قلندر، عارف، مرشد و رند. کلماتی که تو دیوان امام فراوانه.
بله.
این شخصیت ها رو با استفاده از سه اصطلاح